بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله.
اللهم صل على محمد
وآله. فقال عليه السلام: غيرة المرأة كفر وغيرة الرجل إيمان. غيرة داشتن برای بعضی خوب برای بعضی بد. گفت جاجا که نعبد و جاجا که نستعین. غیرت زن کفره. غیرت به این معنا که مثلا نخواسته باشد مردش و همسرش با کس دیگری باشد و زن دیگه داشته باشه، خب خلاف دستور شرع. ولی غیرت الرجل ایمان، این که مرد غیرت داشته باشد و نخواسته باشد که زنش و همسرش با کس دیگه باشد، خب این طبق دستور شرع است. غیرت المرأة کفر و غیرت الرجل ایمان. طبعا این کفر و ایمان هم کفر ایمان در مقام عمل دیگه و در واقع گناه بودن و گناه نبودن و مثبت بودن کار است. آن نسبت به اینکه مردا عمل کنن که عمل میکنند، گرچه تو این دور زمان غیرت مردانگی هم کم شده و اینکه خانم ها عمل کنن نمیدار برشون سخت. انشاءالله که خداوند توفیق نهاد کنند که هممون بتوانیم تسلیم محض حق و حقیقت باشیم. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرج.
حساسیت روی زنان متوجه باشن غیرت زنانه کفره. این حساسیت چه میخوام بگم به حساب خوب میشه گذاشت
چی؟
این حساس بودن خانم ها
خوب
رو بحثی که آره فهمیدیم
خانم حساس بودن غیرت همون حساس بودنه.
نه اگه حساسیتی که الان دارم
خوب
باشه
کفر انجام کفر اصلا کفر عملی است، کفر ایمانی دیگه، مثل گناه است. ولی راضی به حکم نیست. گفتن که خانومی که از علما عالمه بود و متدینه آخه چه جلوی همسر مردش خیلی تعریف کردن که خانومت خیلی متدینه و فلان اینها، گفت برید خبر بدید که شوهر تجدید فراش کرده. تا خبر بهش رسید شروع کرد بد و بیرار گفتن و فوش دادن که مثلا سر پیری دست بر نمیدن. از گفت ببینید که حالا جهات شرعی چقدر رعایت شده، صرف یک نقطه است. اولا ثابت شده نشده، برفرض شده خلاف شرع بود نبوده، ولی او حساسیت اختزا میکنه که این دیگه اون عملش اینه دیگه. خب غیرت المرأة همین میشه دیگه. غیرت معنیش اینه که نمیخواد شوهرش با کسی دیگه باشه. منظور اینه، چون که در مرد اینه که نمیخواد زنش با کسی دیگه باشه. اولش خوب نیست و اونش خوب، ولی برای منشه غیرت هم باشه. خب اما ادامه بحث اصول. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره این بود که گفتیم وضع از جهاتی قابل تقسیم هستش. یک جهتش از جهت معنایی بود که هنگام وضع تصور میشد، بعد هم وضع برای همون صورت میگرفت یا نه. گفته شد در مجموع چهار قسم خواهد بود: وضع آن، موضوع له آن، معنای آن تصور بشه و لفظ هم برای همون وضع بشه، وضع خاص، موضوع له خاص، معنای متصور خاصه برای همون هم وضع میشه. سوم، وضع آن، موضوع له خاص، معنای آن تصور بشود برای مصادیقش وضع بشود. و برعکسش، وضع خاص، موضوع له آن که خاص و جزئیات تصور بشود برای معنای کلی اون وضع بشه. در قسم اول و دومش بحثی نبود که هم امکان دارد و هم واقع شده. در اسماء اجناس وضع عام موضوع له عام، در اسماء اشخاص هم وضع خاص موضوع له خاص. اما محل بحث در رابطه با قسم سوم و چهارم بود که گفتیم مشهور قائلند که قسم سوم وضع عام موضوع له خاص هم امکان داره و هم واقع شده. برخی گفتن نه امکان نداره. و باز مشهور گفتن که قسم چهارم که وضع خاص موضوع له عام باشد امکان نداره و طبعا تحقق هم نداره، به خلاف نظر مرحوم حائری که نه این قسم چهارم را فرمودن ممکن. حالا باید ببینیم که مشکل در کجاست و بحث در چیست. مشکل اصلی که اول به ذهن میزنه این هستش که خب شما وقتی که میخواهید چیزی رو، لفظی رو برای معنای وضع کنید، بعد اون معنا رو تصور بکنید. بعد چگونه میشود که شما مطلب معنای عام رو تصور بکنید و بعد لفظ رو خواسته باشید برای معنای خاص بحث کنید، با آنکه معنای خاص تصور نشده. چطور برای معنایی که تصور نشده شما میخواید لفظ بحث کنید؟ این اون شبهه اصلی است. مشهور که قائلن که قسم سوم ممکن هست، اینطور مطرح فرمودن که معنای عام میتواند حاکی باشد از افراد و مصادیق خودش. لذا وقتی که شما تصور میکنید اون معنای عام رو به وجهی، نه به صورت تفصیلی، به وجهی شما اون مصادیق در درون خودش و بطن خودش هست. تصور عام شما رو میرساند به سوی خاص، چون عام از مصادیقش حکایت میکنه. اگر مثلا گفته میشود انسان، خب این انسان مصادیقی داره. انسان معنای کلی، انسان وقتی این معنای کلی رو تصور میکند به این جهت هم سوق داده میشود که این انسان مصادیقی داره، لذا میتواند وضع کنند لفظ رو برای مصادیق اون انسان. انسان رو تصور میکنه، برای مصادیق اون انسان لفظ وضع کنه. یا مثلا گفته میشود ظرفیت، نسبت ظرفیه. در نسبت ظرفیه خب یک معنای اسمی داریم، یک معنای حرفی. معنای اسمی خب کلیست دیگه، نسبت ظرفیه مصادیق متعددی پیدا میکنه. اما اون معنای حرفی اینگونه معروف دیگه که معنای حرفی اون نسبت‌های تحقق یافته در خارج هست که متقوم است به طرفین، به ظرف مظروفش. اون متفاوت یک هستش که اتاق است و افرادی که در این اتاق هستن، یه دفعه کاسه است و آبی که در اون کاسه است، یه دفعه قابل مست و غذایی که توش است، ظرف و مظروف که متفاوتن. اون نسبت ظرفیه که معنای حرفیه و جزئی هم هستش که متقوم به طرفین نشست و تغییر طرفین تغییر میکنه. خب شما وقتی که نسبت ظرفیه که اون معنای کلی هست و معنای اسمی هستش، این رو شما تصور میکنید، بعد میتوانید اون مثلا فی که حرف هست رو وضع بکنید برای اون مصادیق نسبت‌های ظرفیه‌ای که معنای حرفی هستند و جزئیاً متقابل طرفینه. خب اگر اینطور شد، پس میشن عنوان کلی رو در نظر گرفت اما به وجهی لفظ رو وضع کرد برای اون مصادیق، نه برای عنوان کلی. چرا اینجا میگن لفظ وضع شده است برای مصادیق نه معنای کلی؟ چون در حروف میگن معناشون معانی حرفی جزئی هستند، در اسامی نه، میتواند کلی باشه میتواند جزئی. وقتی شما میگید النسبت و ظرفیه، این معنای اسمی است، یه معنای کلی است که مصادیق متعدد داره. ولی فی برای این مفهوم کلی النسبت و ظرفیه وضع نشده است. هر اون مبنای مرحوم آخون متفاوت، بعدها بهش انشالله اگر فرصت بودش میرسیم. مشهور اینطوره که فی برای اون نسبت ظرفیه که معنای کلی است که وضع نشده، برای اون مصادیق نسبت ظرفیه، به علاوه فی با نسبت ظرفیه مساوی میشد از نظر مفهومی و میشد اینا رو جابجا استعمال کنه. ولی تو اینطور نیست، نمیشه بگید نسبت ظرفیه بفرمایید فی، یا به جای فی در جمله شما بگید نسبت ظرفیه. نه، اون نسبت ظرفیه معنای اسمی است، برای اون معنای کلی وضع شده این لفظ، اما مصادیقش که در خارج تحقق پیدا میکند فی برای افاده اون نسبت ظرفیه مصداقی خارجی که معنای جزئی است بحث شد. این جد به ذهن میرسه که خب این معنای کلی با این جزئیات متفاوت هم دیگه، اون کلی که شما تصور میکنید با این جزئیات متفاوت هم دیگه، که درسته اینا به حمل شایع از هم متفاوتن ولی به حمله اولیه ذاتی یکی هستن و همین کفایت میکنه. یعنی خب شما وقتی معنای کلی رو تصور میکنید و مصادیقی داره، کلی کلیه، مستاق جزئیه، و این دوتا از حس به حمله شایع ثنایی متفاوتن، ولی به حمله اولیه اون مفهوم کلی با مفهوم اون مستاق یکی هستش، برای ذا شما میتوانید مفهوم کلی رو تصور بفرمایید و برای مستاق وضع کنید. این اون تقریر اولیه برای اینکه چگونه میشود که وضع عام باشد و موضوع له خاص. بر این تقریر و تبیین و قائل شدن به این که امکان دارد که وضع آموز و لخاص باشه، یکی دو تا اشکال شده. اشکال اول این هستش که واضح وقتی که اون معنای عام رو تصور میکند، اگر شما میگید که معنای عام که تصور میکند این عام مصادیقی داره در خارج، و مثلا انسان که گفتی انسان مصادیقی داره، زید و عمرو و بکر و اینا، خب این انسان اون معنای عام موجود در زید و عمرو و بکر رو میرساند، یعنی معنای اون قدر مشترک اینه که انسانیت. این درسته که انسان معنای عامه و مصادیقی در خارج داره، زید و عمرو و بکر مصداق انسان هستن، ولی در واقع زید و عمرو و بکر انسانی هستن با یک مشخصات فردیه که روش در میشه زید، مجموعش میشه زید، میشه عمرو. در اون انسانیتی درش هست که قدر مشترک بین زید و عمرو بکر هست که مصداق انسانه. شما وقتی میفرمایید که این عام رو که تصور کردیم و میخوایم لفظ رو وضع کنیم، وضع میکنید برای همون قدر مشترک بین زید و عمرو بکر. خب این که میشه وضع عام موزوله عام، وضع عام موزوله خاص نشد. اون انسانیت مشترک هست به اضافه اون مشخصات خارجی. پس اگر لفظ رو وضع میکنید برای معنا از حیث همون عمومیتش که میشه قدر مشترک بین انسان ها، که میشه وضع عام موزوله، اگر نه نظرتون این است که شما انسان که گفتید از طریق انسان میری سراغ مصادیق خارجی که مثلا زید و عمرو بکر هستن و میخواهید لفظ رو برای اون مصادیق خارجی وضع کنید، این یه مشکلی داره. و این هستش که شما لفظ رو وضع میکنید برای انتقال این حرف، وضع میشند برای اون وجود خارجی. و حال اینکه الغه لفظی، الغه وضعیه بین چی بود؟ بین لفظ و معنا بود دیگه، یعنی بازم صورت ذهنی اون خارج بود که در ذهن اومد، نه اون وجود خارجی. پس علایاره نمیتواند که شما این گونه بفرمایید، نمیشود این گونه بفرمایید که ما عنوان کلی و عام رو مثل انسان در نظر گرفتیم، از این پی مصادیقش بردیم و بعد بریم لفظ رو وضع کنیم برای اون مصداق خارجی که خواسته باشد پیوند لفظ باشد و اون وجود خارجی. این خلاف اون بحث، مثلا بحث دلالت الفاظ که بر معانی بود و به صورت تصویر و صورت ذهنی که هست باید واسطه بخوره. اگر بفهمونید که نه، منظور این استش که ما معنای عام رو تصور میکنیم، از این عام به مصادیقش میخواییم پی ببریم که مصادیقش مفهوم زید و عمرو بکر هستش، و این رو خواهی در نظر بگیرید، مفهوم عام با مفهوم خاص متبایره، یعنی مستفاد از انسان و مفهوم عام یه چیزه، مفهوم از یه چیزه، مستفاد مفهوم از زید عمرو بکر یه چیز دیگه است. اینا با هم به تعبیر مفاهیم متباینن، وقتی متباین شدند نمیتواند که از نظر مفهومی متباینه، درسته از نظر مصداقی این زید انسان هم هست، زید هم هست، امر انسان هست، امر هم هست، ولی از حیث مفهومی رو با هم متباینه. وقتی اینطور شد نمیتوانید شما بگویید که ما عنوان کلی مثل انسان رو در نظر میگیریم و بعد میریم لفظ وضع میکنیم برای مصداق با همون خصوصیت مصداقیش، با همه همون که گفتیم قدر مشترک انسانیت هست به اضافه مشخصات فردیه که مجموع میشه زید. اون مفهومش کاملا متفاوته با مفهوم انسان که مفهوم عامه، لذا نمیتواند این مفهوم عام حاکی از اون فرد و شخص با مشخصات فردیش باشه. این اشکال اول. پس در واقع اشکال اول به این برمیگردد که شما وقتی میگید وضع عام موضوع خاص، اون خاص مرادتون چیست؟ اگر اون قدر مشترک بین این افراد هست، این خاص نیست، این هم مصادیق عامه، پس میشه وضع عام موضوع ها. اگر منظورتون اون وجودات خارجی است که اصلا خلاف بحث الغه وضعیه است، چون الغه وضعیه بین لفظ و معنا بود که میشه صورت ذهنی، نه اون وجود خارجی. اگر بگید نه، منظور اون وجود خارجی خودش نیست، اون مفهوم اون وجود خارجی است، مفهوم مصداق که میشه زید و عمرو بکر در بحث انسان، و اگر اینطور باشد اصلا بین مفهوم انسان و مفهوم زید و عمرو بکر مفهوم متباینند، گرچه مصداقن یکی باشه. لذا نمیتوانید شما وضع آ موضوع الله خاص داشته باشید به عین هم امکان، چه قسم دوم چه قسم سوم کرده میشد وضع آ موضوع الله خاص برای مشکل داشت. بله اگر بگید اون قدر مشترک هایی که در خارج هستن که همان آ میشه میشه وضع آ موضوع الله آ، دیگه وضع آ موضوع الله خاص ما نداریم. این اشکال پاسخی که داده شده این هست که حالا اشکال رو خود مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی در بحوثشون دارن و پاسخی که داده شده است این هست که ما معانی کلیمون متفاوتند. به تعبیری میشه گفت ما دو قسم مفاهیم کلی داریم، یکی هست که این مفهوم کلی از خارج انتزاع شده، مثل همین مثالی که گفته شد انسان که از اون قدر مشترک انسانیتی که مشترک از بین زید و عمرو و بکر و خالد از اون انتزاع شده. این مطلب اگر یه مدل اینه، این اشکالی که شما فرمودی درش وارده، یعنی خواسته باشه این عنوان عام که انسان باشد خواسته باشد از مصادیق حکایت بکند به اون وجودات خارجیه، اشکالش هم اینه که الغه وضعیه بین لفظ و معنا بود نه لفظ و وجود خارجی. و اگر خواسته باشد که مفاهیم اون زید و عمرو و بکر باشد که مفاهیم خاصند، خب تباین است بین اون مفهوم عام و مفهوم خاص، یعنی بین انسان و زید و عمرو و بکر اینا تباین هستش و نمیشه این کار کرد. توی این مدل عام و خاص اشکال شما وارد و حرف شما درست. اما ما یک مدل عام می‌داریم که اتفاقا اون معنای عام از خود همین مفاهیم جزئی به عنوان جزئی انتزاع شده با همون جزئیتش. در انسان انتزاع شده بود از اون قدر مشترک بین مصادیق که انسانیت بود، اینجا و در اون انسانیت جنبه فردی و مفردات مد نظر نبود. اما قسم دومی می‌فرمایند ما داریم که عنوان عامی است که انتزاع شده است نه از اون قدر مشترک های خارجی، بلکه اتفاقا از همون مفردات انتزاع شده، به تعبیری قدر مشترک گیری شده از اون جنبه های فردی و مشخصات فردی. مثل عنوان چی؟ مثل عنوان فرد الانسان. فرد انسان گفته می شود چی به ذهن میاد؟ عنوان انسان کلی که نیستش، مصادیق هم دیگه مصادیق هم. تو مصداق اون جنبه مشترک انسانیتش مد نظر نیست، اون حیث فردیتش مد نظره. پس در واقع اینجا واسطه خورده، این زید شما از این زید این عنوان فرد الانسان انتظار میکنین، خب امر فرد الانسان، بکر فرد الانسان، این چون فرد میگید اون قدر مشترک انسانیت مد نظر نیست، خصوصیت فردیه مد نظر دیگه. خب زید فرد الانسان، امر فرد الانسان، بکر فرد الانسان، از اینا قدر مشترک گیری میکنه عنوان کلی فرد الانسان. این فرد الانسان مفهومش کلی انسان نیست، مصادیق دیگه، ولی مفهومی است که انتزاع شده است از اون حیث فردیت مصادیق. یه قدر مشترک گیری شده، زید فرد انسان، امر فرد انسان. در چنین جایی شما میتوانید معنای کلی فرد الانسان رو که مصداق انسان بودن رو که زید و امر و بکر هستش، این معنای کلی رو شما مد نظر قرار بدید، بعد لفظ فرد الانسان رو برای چی وضع کنید؟ برای مصادیق. میشه اون وضع عام موضوع خاص. این غیر از مثل انسانه، انسان مستقیما از اون قدر مشترک های خارجی و وجود خارجی اخذ شد و انتزاع شد و همون مشکلی که شما گفتید و مستشکل گفت وارده. ولی در این قسم دوم در واقع یک واسطه میخوره. اون مشکل اول چی بود؟ میگفت اگر میرید روی مصادیق خارجی که الگوی وضعیه بین لفظ معنا بود نه بین لفظ و مصداق خارجی، اگر میرید رو مفاهیم خارجی زید و امر و بکر که مفهوم انسان با زید و امر و بکر متباین بوده، این مدل اینجوری نیستش دیگه. ما یک مفهوم انتزاع کردیم، پس نمیره روی مصداق زید و امر و بکر که بگید الگوی وضعیه بین لفظ و معناست نه بین لفظ و خارجی. از اون طرف هم اون معنا معنای انسان کلی نیست، چون میگید فرد الانسان دیگه، فرد و انسان مصادیق زید و عمرو بکر. پس شما اون عنوان کلی قدر مشترک در واقع مفهوم کلی فرد و انسان و مصداق انسان بودن رو مد نظر قرار میدید، لفظ که وضع شد فرد و انسان برای مصادیق خارجی هست. حالا تو اون بحث نسبت ظرفی هم همین دوره، یه نسبت ظرفی خارجی داریم که خدمت رو عرض کنم متقوم است، معنای جزئی است، متقوم طرفینش است، با تغییر در طرفین نسبت تغییر میکنه و به تغییر معنای حرفی است. یه نسبت ظرفی شما در نظر میگیرید که مفهوم کلی است. اون مفهوم کلی انتزاع شده است از این نسبت های ظرفیتی که هستش. شما مفهوم ظرفیت رو انتزاع میکنید میشه. لذا در مقام تصور شما که نمیتوانید تصور کنید مصادیق متعدد نسبت ظرفی رو که بی نهایت هستش، شما معنای کلی که میگید که مصداق نسبت ظرفی است، اون نسبت ظرفیه و معنای حرفی، این رو تصور میکنید. بعد فی رو برای چی وضع میکنید؟ برای اون مصداق. اولا نسبت و ظرفیه معنای اسمی رو نیستش، اون نسبت ظرفی کلی اونی که تصور میکنید مثل اون فرد و انسانه، یعنی اون نسبت های ظرفیه معنای حرفی. حالا اینو که داریم میگیم همه شدش معنای اسمیه دیگه، میگیم نسبت ظرفیه یا حرفیه، اینا معنای اسمی الفاظه، ولی این مثل فرد و انسانه، نه نسبت ظرفی معنای اسمی. مراد این مصادیق نسبت ظرفی هست. این رو تحت عنوان عامی که خودش هر چقدر که قید میزنی باز خودش میشه معنای عام و معنای اسمی، این تصور میکنید و بعد فی رو وضع میکنید برای اون مصداق. پس میشه وضع عام و موضوع له خاص و از این جهت مشکلی نداره.
بعد مثلا تو مرحله اول ما مفهوم
رو تصور میکنه و
تو مرحله دوم
مصداق
نیست،
این
مشکلی که ایجاد نمیکنه. یعنی حالت مثلا حالت تبایی ها بیشتر نشه با یک جوری تقابل مو دو مرحله
فرمایید.
ما تو مرحله اول مفهوم رو تصور
کلی رو آره،
ولی تو مرحله دوم که قرار رو لفظ رو سمار داره میایم
رو مصداق داره.
بله. این که ایجاد مشکل نمیکنه.
از چه جهت مشکل داشته باشه؟
مثلا همخوانی نداشته باشه اون تصور اولمون با تصور دومون.
آره، اون مشکل اصلی چی بود که اول گفتیم؟ مشکل همینه که وقتی شما میخواید چیزی لفظی برای یک معنا تصور کنی، وضع کنی، باید معنا تصور کنی.
بله.
و وقتی که وضع میخواد صورت بگیرد برای خاص، باید معنای خاص رو تصور کنی. و حالی که شما میفرمایید معنای عام وضع شده، این اشکال اصلی همین بود. توجیه کردن که چی؟ که آم به وجهن حکایت از خاص می کند و همین کفایت می کند که شما معنای آم رو در نظر بگیری و برای مصداق وضع بکنی. این تغییر اولیه بود. اشکال چی بود؟ اشکال اول این بودش که شما وقتی که آم رو معنای آم رو تصور می کنی برای اون قدر مشترک های خارج وضع میکنه که اون قدر مشترک ها معنی عامه، میشه وضع عام موضوع نه عام. برای اون مصداق خارجی وضع میکنه میشه الغه وضعیه بین لفظ و خارج، با اینکه که این خلافه. اگر وضع میشه بین اون معنی عام تصور میشه بعد خاص مفهوم خاص یعنی زید و عمرو بکر در مثال انسان مد نظر است، بین خاص و عام تباینه، او حاکی از این نیست چون تباینه، مفهوما تباینه. گرچه مصداق زید هم این وجود خارجی، هم مصداق زید است، معنای زید هم مصداق انسان، ولی از حیث مفهومی زید با انسان متفاوت و متباینه. پس نمیتواند عنوان عام انسان حاکی از این زید باشه که شما عام رو تصور کنی برای زید اسم بگذاری. جواب این بود که در مثل مثالای انسان و زید که عنوان عام مستقیما از اون قدر مشترک خارج انتزاع شده اشکال وارده. ولی ما یک مدل دیگه ای داریم که واسطه میخوره که شما از اون مصادیق خارجی اولا یک مفهوم انتزاع میکنی مثل مفهوم فرد و انسان، بعد از اینها یک عنوان عام انتزاع میشه، قدر مشترک گیری میشه و میگه مفهوم کلی فرد و انسان. در چنین جایی به قدرت خداوندی می شود که معنای عام رو در نظر بگیری و برای خاص بحث کنی. چرا؟ چون این عامی که انتزاع شده است مشترک گیری شده از اون خصوصیات فردیه. یه قضیه شترمرغی است.
یعنی واسطه
حل میکنه. یه واسطه حل میکنه. چون اون اشکال این بود که شما خواهید برای خارج بگذاری میشند رابطه بین لفظ و خارج خلافه. و مفهوم زید و امر و بکرم که متباینن با مفهوم انسان. میگه یه بحثی مثل خونسای مشکله است، شترمرغی است. فرد الانسانه، نه در انسان و مصادیقش. اونجا اشکال وارده. ولی در فرد الانسان شما از این مصادیق اینا مستاق سانن فرد انسان. اول از این افراد یک انتظار کردی فرد الانسان رو. فرد الانسان وقتی میگه فرد انسانه یعنی توجه داره به اون مشخصات فردیش که فرد دیگه، اون قدر مشترکش کاری نداره، تنها اون نیستش در واقع. به مشخصات فردی کاری داره که میگه فرد الانسان فرد الانسان فرد الانسان. بعد میاد قدر مشترک گیری میکنید، مخرج مشترک برای این فرد الانسان رو میشه عنوان عامی که از این افراد انتزاع شده است. اون واسطه مشکل رو حل میکنه. لذا شما عنوان کلی فرد الانسان رو در نظر میگیرید و لفظ فرد الانسان رو وضع میکنید. برای چی؟ نه مفهوم انسان کلی، برای مصادیق رو وضع میکنید. در اون نسبت ظرفی هم همینطور. این اشکال اول و پاسخش. خب حالا میشه ملاحظه این رو همین امروز بگیم، شاید بهتر باشه، چون من میخواستم اشکال رو با هم بگم و بعد ملاحظه رو حالا یه اشاره بکنم چون وقت تمام شده. در این اشکال و جواب یکی دو تا ملاحظه هست. تو اشکال مطرح کردن که شما که میگوید وضع آموزو له خاص، میخواهید لفظ رو وضع کنید برای اون قدر مشترک که میشه وضع آموزو له، میخواهید وضع کنید برای اون وجود خارجی. اشکال چیه؟ الغه وضعیه بین لفظ و معنا بود، نه وجود خارجی. سوال شما در بحث مثلا اسم گذاری که میکنید، آچه اسم شخص یا اسم اسماء اجناس، شما چیکار میکنید؟ گاهی بچه به دنیا اومده اسمش چیه؟ اسمش محمود. چه مشکلی داره؟ قرار بود که الگوی وضعیه بین لفظ و معنا باشه. بله، ولی گفتیم که وقتی بچه رو میبینی صورت ذهنیش میاد تو ذهن، چون اصلا ارتباط ما با خارج به همین ادراک و قوه درک ما هست که به صورت ذهنی هست. این لامحاله صورت ذهنی واسطه می شود. حالا مثلا شما بگید چون شق دومشون بود که اگر منظورتون این است که گذاشته شده است برای وجود خارجی و اشکالش این است که لفظ و معنا باید باشند، نه لفظ و وجود خارج. بله، برای همین خارج اسم گذاشتیم، برای این خارج لامحاله صورت ذهنی داره. من از خارج که ارتباطی باش ندارم جز یک صورت ذهنی و تصویری که در ذهن من هستش. پس من و اون صورت ذهنی فانی در این خارجه. من اسم که میگذارم برای اون صورت ذهنی هم که نمیگذارم، من از طریق صورت ذهنی ارتباط با خارج پیدا میکنم، لذا اسم برام خارج میگذارم. لذا در این شقوق که مطرح کردن که عمدش این بود که پس نمیتواند مستقیم برای خارج اسم بگذاره و لذا تو جواب میخواستن توجیه کنن که با یک واسطه واسطه میخوره یک مفهوم انتزاعی، این اشکال اصلش به نظر یه ملاحظه در این شقوق اشکال میاد.
معنا رو تصور میکنید درست استاد؟ حتی اون صورت خارجی معناش رو تصور میکنید
چی؟
صورت خارجی مثلا همون
بچه، یعنی حقیقت خارجی بفرمایید. حقیقت خارجی در ذهن صورت ذهنیش هستش دیگه. یعنی ما الان اسمی میگذاریم، خواهیم داریم که وقتی مثلا اسم بچه رو میگذاریم محمود، اسم بچه رو میذاریم محمود، اسم اون مفهوم و صورت ذهنی رو میذاریم محمود.
اون تصور کنیم که اسم
احسنتو ما اسم برای بچه هست، الا اینکه من به اون خارج وسیله ارتباطی ندارم جز صورت ذهنیه، ولی صورت ذهنیه فانیه در خارجه، او خودش مد نظر قرار نمیگیره. لذا لفظ و معنا هم که میگم در همون قبل هم گفتیم الگوی وضعیه سبب میشود که هر وقت لفظ گفته شد اون صورت ذهنی اون به ذهن بیاد تا پی به خارج ببریم. گفتیم اون چند نکته‌ای که گفتیم طبع انسانی هستش بود در مسلک قرن اکید، خدا اینجوری جار کرده حقیقت خارجی رو می‌بینی صورت ذهنی در ذهن نقش می‌بنده. ما دیگه یا مثلا دست می‌زنی لمس می‌کنی سردی گرمی نرمی زبری اینها یه صورت ذهنی در ذهن نقش می‌بنده. ما دیگه غیر از این مسائل ادراکی که وسیله ارتباط با خارج نداریم دیگه، همینه. و بعد ما این صورت ذهنی که نقش میبندد خودش به حساب معنی بالاستقلال نیست، ملحوظ بالاستقلال نیست، این فانی در خارجه. لذا من اسمو برای بچه میذارم، نه برای صورت ذهنی دو ذهن من. اسم برای این بچه هست. خب اونجا چی میگی؟ اینجا الکلام الکلام. خیلی که اگر خواسته باشد برای مصادیق اسم گذاشته بشد، مشکلش این است که رابطه وضعیه میشد بین لفظ و خارج و این نمیشود. خب نشده است. شما در اونجا چی میگی؟ بله برای خارج ثبت نام میکنید، نام گذاری میکنید، الا اینکه واسطه شما و درک شما، دسترسی شما به خارج، اون صورت ذهنی است.
اون پس واسطه
و فانی در خارج. این یک نکته. نکته دیگه که مطرح شد در این مثال، خب اشکال رو که در مثل انسان و زید و عمرو بکر که پذیرفته، فقط گفتن ما یک مدل دیگه داریم. اون مدل دیگه می شود خدمت شما عرض کنم وضع آموزوله خاص. اون مدل دیگه چی بود؟ مثل فرد الانسان بود. حالا سوال اینجاست، شما وقتی میگی فرد الانسان، گفته مثل خونسای مشکل قضیه شطور مرگیست، شما انسان رو در نظر نگرفتی. زید و عمرو بکر به ما هم زید عمرو بکر که مشخصات فردی، زید مثلا فلانی پسر فلانی، سنش اینقدره، وزنش اینقدره، قدش اینقدره، اینو مد نظر قرار نگرفت. اون حیث فردیت این برای انسان و مصداق انسان بودنش رو مد نظر قرار دادی، درسته؟ خب گفتید این فرد و انسان، فرد و انسان، فرد و انسان، مفهوم انتزاع کردی و بعد قدر مشترک گرفتید، شد فرد و انسان. اون فرد و انسان، اون فرد و انسان کلی رو شما که چیزی که میتواند مصداق انسان قرار بگیرد رو در نظر میگیرید و بعد لفظ رو وضع میکنید برای مصادیق. سوال همینجاست، کی گفت وضع میکنید برای مصادیق؟ فرد و انسان هم وضع میکنید برای عنوان کلی، الا که یک عنوان کلی هست که ناظر به اون مشخصات اون قدر مشترک هست، میشه انسان. یه عنوان کلی هست که ناظر است به صورت کلی و اجمالی به اون خصوصیات فردیه، میشه فرد و انسان. فرد و انسان هم یک عنوان عامه، مفهوم عام، و لفظ هم وضع شده برای همون. این هم به نظر جور در نمیاد که شما خواسته شد وضع عام موضوعله خاص درست بکنیم. این هم توی بحث فرد و انسان. توی بحث اون نسبت های ظرفیه، یه باز رو نسبت ظرفیه یه حرفیه، نه اون نسبت ظرفیه معنا اسمی، نسبت ظرفیه به معنای حرفی، این عنوان عام رو در نظر گرفتیم که خودش میشه چی؟ خودش میشه معنا اسمی. این رو در نظر گرفتیم و بعد لفظ وضع شده است برای اون مصادی. این هم باز الکرام الکرام به نظر حالا در بحث معنای حرفی میاد، اما شبیه فرمایش مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه بهش برسیم که نه، اونجا هم وضع آم موضوع لعام. الان شما با یک مشخصاتی میگید نسبت ظرفیه به حساب که متقومه به طرفین هستش، این نسبت رو در نظر گرفتید و برای همون هم به کار میرود وضع لفظ میکنید، مثلا فی رو برای اون لفظ وضع میکنید، اون هم در واقع وضع آم موضوع لعام. حالا اون چون خودش معنی حرفی بحث داره، بحثش بعدن، ولی این مثال فرد و انسانی که گفتن به نظر خیلی روشن میاد که درست از شما مصداق توجه به اون مصداقیت برای انسان و فردیت برای انسان پیدا میکنید، نه به خود انسان، به فردیت برای انسان، مصداق انسان بودن توجه میکنید، ولی مصداق انسان بودن قدر مشترک بین هزاران انسانه و از اون عنوان کلی انتزاع کردید. و فرد و انسان رو بر فرض این که اینا یک وضع مستقل داشته باشه، ولی وضع مستقل نداره. فرد یه کلمه است، یه واژه است، یه معنا داره. الانسان هم یه معنا جدا داره. فرض بگیریم که فرد و انسان وضع مستقل داشته باشد، باز هم فرد و انسان برای ما معنای کلی در وضع شده است. میشه وضع آم مزوله آم. لذا به نظر میاد که این اشکال جواب محل تأمل است و تمام نیست. اشکال دومی هستش و جوابی و ملاحظاتی که انشاءالله بعداً و صلی الله علیه و آله.
Allah'a emanet olun.